یه بحثی، اونم با ابزار حقوق بشر. این نکتهش خیلی مهمه، یعنی حقوق بشر دقیقا نشون میده که یک ابزاری هست، یک ملعبه ای هست، یک اهرمی هست برای شما کشورهای غربی که ازش بخواید استفاده کنید. یک کسی این همه جنایت مرتکب شده، عوضی که بیایید حمایت کنید از جمهوری اسلامی ایران برای اون تعهدات بین المللی که داده شده، مقابله با تروریست میاد حمایت میکنید از جنایتکارها مثل ریگی، مثل روح الله زم، مثل شارمهدی که الان هستش. خب اینا واقعا جایی دفاع هستم ندارن. چرا؟ چون ما میم نگاه میکنیم تعریف تروریست، تعریف های مختلفی از کلمه تروریست شده، بله. اما من مراجعه میکنم به قانون فرانسه. قانون فرانسه میگه عمل مجرمانهی که به صورت فردی یا جمعی و توسل به روب و وحشت و به قصد برهم زدن شدید نظم عمومی ارتکاب میابد. خب این دقیقا در قوانین مدون کشورهای غربی هست. این آقا هم اینو مرتکب شده. چرا الان دارن ازش حمایت میکنن؟ مثل علی اصغر اکبری، ابر جاسوسی که MI6 ازش حمایت کرد، کشور انگلیس وارد شد، یعنی اصلا به نوعی از همین التیماتومایی که کشور آلمان داده کشور انگلیس هم داد چند ماه گذشته. اما خب اقتدار نظام جمهوری اسلامی توجهی به این موارد نداره. چرا عصبانی شدن به خصوص آلمان؟ خب اینجا ما من یه نکته ای رو میگم و وارد بحث میشم. این بحث طبعه آلمانی بودن ایجاب کرده که آلمان وارد بشه، اما وزیر خارجه آلمان با وقاحت تمام هم کاردار ما را در برلین احضار کرده، خب یک چیزی دیپلماتیک است، هم اومده دو تا از کارمندهای وزارت امور سفارت ایران را به عنوان عنصر نامطلوب گفته که یک مدت زمانی داده که خارج بشید. خب این عنصر نامطلوب گفتن باعث میشه که آدم یه مقدار وارد بحث بشه. گویا اینکه آلمان فراموش کرده که آلمان کدوم کشوریه، فراموش کرده که به خصوص در جنگ جهانی دوم و در دو جنگ جهانی عناصر نامطلوب کیا بودن، چه کسانی بودن که قتل عام فجیع انجام دادن، تجاوز جمعی انجام دادن، غارت کشورها را انجام دادن، قتل 3 میلیون زندانی که در اختیارشون بود از کشور اتحاد جمهوری شوروی را این انجام دادن. یعنی اون حالا جریان هولوکاست بماند اینور اونور، حالا ما با اون وارد بحث میشیم، اما همون فرضی که دارن میگن رو ما در نظر بگیریم، اون کشدار، اون قتل عام، آیه آلمان این عنصر نامطلوب کیه در دنیا؟ چه کسی سابقه تاریخی به عنوان نامطلوب بودن رو داره؟ حالا ما با گذشتهش کاری نداریم که جنگ جهانی دوم نمادی برای توحش و سقوط انسانیت در اذهان ثبت شده، بالغ بر 60 میلیون انسان کشته شده که یکی از مسببهای اصلی در این جنگ کشور آلمان بوده، تمامیت خواهی آلمان بوده، اون تفکرات نازیسم آلمان بوده. اما خب امروز هم کشور آلمان باید پاسخگو باشه، باید پاسخگو باشه به مواضع و اقداماتی که در سالهای گذشته داشته. الان کشور آلمان باید در جایی باشه که به عنوان متهم به نظام جمهوری اسلامی ایران پاسخ بده که این تسلیحات شیمیایی که در اختیار صدام قرار دادی و 5000 نفر در خود حلبچه عراق، چندین هزار نفر در سردشت، امروز روز جانبازه، ما باید تبریک بگیم به جانبازان عزیز و بزرگوار این روز را. اما از همین روز از آلمان میپرسیم این جانبازان شیمیایی، این جانبازان اعصاب روانی که با مواد شیمیایی شما به این روز افتادن، آی آلمان شما چه دایه‌ای برای حقوق بشر داری؟ چه دایه‌ای برای حقوق بشر داری؟ شما همین الان مزدوران و براندازان بیهویت نظام جمهوری اسلامی ایران را برخلاف آداب دیپلماتیک جمع میکنی، سازماندهی میکنی، اون سیرکی که در برلین در اختشاشات انجام دادی، این نشستی که در نشست امنیتی که در مونیخ داشتی، اون کنفرانس برلینی که در دهه 70 داشتی، شما باید پاسخگو باشی به نظام جمهوری اسلامی ایران. شما را چه به این که به دایه حقوق بشر کنی؟ مگر شما فراموش کردید که ماجرای رامشتاین را. پایگاه هوایی آلمان قرار دادی برای اینکه مردم عراق، مردم سومالی، مردم یمن کشته بشن. شما تجهیزش کردی، شما کشور آلمان. الان داعیه داری چی هستی؟ و همین الان مراودات داری، هم از منافقین داری حمایت میکنی که این منافقین به عنوان یعنی بوزینگانی که قرآن بهشون اشاره کرده، 17,000 نفر بیگناه را در این کشور ترور کردن. شما الان داری حمایت میکنی از جمشید شارمهدی که این جنایت ها را انجام داده. شما در سابق حمایت کردی از ریگی، از عبدالمالک ریگی و فرانسه ای که از روح الله زم حمایت کرده. واقعا شما این پنهانکاری و مخفیکاری و بعضن در نماد دنیا و بین الملل دارید از این گروهک های تروریستی حمایت میکنی، چه ادعایی برای حقوق بشر داری؟
درسته، متشکرم آقای دکتر رحمانی. ما گزارشی رو دوستان من آماده کردن، گزارش رو بشنویم برمیگردیم ادامه گفتگو. مرسی.
حتی زورش به یک مورچه هم نمی رسید.
پدر من کسی هستش که هر تا مورچه ها یا عنکبوت تو اتاقمون وقتی ما بچه بودیم بگیم بابا اینا بکشتن، بس می ترسیدیم، می گفت اینا دوستای من.
اما زورش رسید به کسانی که از آنها حالا فقط یک قاب عکس باقی مانده.
انسان تیکه تیکه کردی، بچه من چه گناهی داشت؟ این تو بچه من چه گناهی داشتن که تیکه تیکه شدن؟
بگو ما خجالت می کشیم اگه کسی رو بخوام بکشیم. خجالت می کشیم؟ مگه انفجار شیراز رو مگه انکار کردیم؟ ابله بی سواد.
بله ما ترور میکنیم، وحشت به وجود میاریم برای همین اطراف.
شارمهد درس خوانده بود و حاصل ازدواجش دو فرزند.
شغل مهندس الکترونیک
و البته با سایر ایرانی ها یک تمایز داشت.
دارای تابعیت مضاعف کشور آلمان و اقامت آمریکا.
او از اوایل دهه 80 هم نشینان جدید پیدا کرد.
در این مدت با 9 افسر FBI و CIA در ارتباط بودم. علاوه بر این در آن سالها با یک تیم سیاسی از FBI احتمالاً CIA هم در ارتباط بودم که اختصاصاً در خصوص اهداف، اقدامات و دسترسی‌های آن در ایران با من گفتگو می‌کردند.
افرادی که هم امنیتش را تأمین می‌کردند و هم هوای دخل و خرج گروهک تروریستی‌اش موسوم به تندر را داشتند.
تفاوتش بین این گروه و گروه‌های دیگه هست این است که به مبارزات مسلحانه، مبارزاتی که با خشونت همراه هست، نه نمیگه.
بیش از 10,000 دلار به ایران منتقل و تیمها و هسته های عملیاتی تندر در داخل کشور را تأمین مالی نموده است.
گروهک تروریستی تندر با رهبری او بیش از 23 عملیات تروریستی را طراحی کرد و او توانست 5 تای آن را عملی کند.
موجب شهادت 14 نفر و مجروحیت حدود 300 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم مذهبی شد.
چقدر جلسات شارمهد با جاسوسان CIA آمریکا بیشتر میشد،
از هر وسیله‌ای که لازمه و از کاری هست استفاده میکنه. جنگ تمام عیاره، نظامی، ضربه زدن، اقتصادی، اطلاعاتی، هر چیزی که.
رقم قربانی های ایرانی او بیشتر میشد.
اگر دست بچه های ایران رو پر بکنیم.
پر منظورتون از اسلحه؟
اسلحه بله، همون کاری که ما داریم الان انجام.
یعنی شما اعتقاد دارید در کارهای رادیکالی در ایران؟
کارهای مسلح... نه رادیکالی نیست، این کارهای مسلحانه است.
اما او به کارش ادامه داد. با وجود اینکه پلیس اینترپول برای دستگیری او اعلان قرمز داده بود، سرویس های جاسوسی نه تنها او را تحویل ندادند بلکه از طرحهای جدید او استقبال می‌کردند.
وی طرح راه فروش و طراحی فتح تهران در یک روز برای ترامپ، مایک پومپئو، جان بولتون و بریان هوک ارسال نموده است.
اینها و دیگر مقامات غرب نگران شارمهدند. کسانی که چاقوی او را تیز می‌کردند، حالا دنبال عدالت برای او هستند.
بر این نکته تاکید کردن که در واقع این اعدام، این حکم اعدام نشون داد که حالا باید تحریم‌های بیشتری و شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه.
اما شارمهد دارد جای خود را پیدا می‌کند.
جواب بشینید.
بالای دار مجازات.
خب در مورد جنایات جمشید شارمهد بود که گزارش همکار من رو شنیدید. آقای دکتر رحمانی، این گروهک ها برای کشورهای غربی چه نفعی دارند؟ ما فکر کنم یک دو دقیقه تا اذان مغرب به افق تهران زمان داریم، فکر کنم که میتونیم پاسخ این سوال از شما بگیریم، بعدش بریم به استخبار اذان.
من در این قسمت که دو دقیقه هستش یه مطلبی رو میگم، انشالله بقیه‌اش بمونه برای بعد از اذان. ببینید، در تفکرات کاپیتالیسمی همونطور که ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، حفظ منافع، منافع ثروت و قدرت و ایدئولوژی از اوجب واجبات است و برای این حفظ سرمایه خودشون، حفظ ثروت و قدرت خودشون از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزن. خب من در مقدمه‌ام عرض کردم الان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل این کاپیتالیسم ایستادگی کرده با تفکر اسلامی و اینا هم باید خودشون، یعنی از منافعشون دفاع کنن. برای دفاع از این منافع از هیچ راهی فروگذار نیستن. این مسیر میخواد جنگ باشه، میخواد حمایت از این گروهک های تروریستی باشه. این گروهک های تروریستی مزدور، اینا مزدورانی هستن که دارن منافع کشورهای غربی رو حفظ میکنن. همین تروری که در کشور انجام میدن، اختشاشات 1401 که ما داشتیم، خیلی از لیدرها لیدرهای کموله بودن، لیدرهای سلطنت طلبها بودن، لیدرهای همین گروهک هایی که بودن در اقصا نقاط دنیا وجود دارن و در بزنگاه در ایران حضور پیدا میکنن. خب اینا ببین منافع هستن، اینا مزدورانی هستن که اجیر شدن برای کشورهای غربی که از هر مسیری که میتونن ضربه بزنن به نظام جمهوری اسلامی ایران. و سازمانهای بین المللی و سازمانهای بین المللی از آنجایی که خاصیت حقوقی و قانونی با ضمانت اجرای خاصی را ندارن، این باعث شده که کشورهای غربی از این سازمان‌ها سوء استفاده کنن و این گروهک‌ها را سازماندهی کنن، پول بهشون بدن تا اقدامات رعب و وحشت و خرابکانه را در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام بدن.
درست. متشکرم. خب به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و نیایش گفتگو را ادامه میدیم.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض كفرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، دعای شعبانیه رو با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وامر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حرامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشرف
شفاعت لدی اللهم واجعله لی شفیعا مشفعا وطریقا الیک مهیعا واجعلنی له متبعا حتى انقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد اوجبت لي منك الرحمة والرضوان وانزلتني دار القرار ومحل الاخيار.
خب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو داریم از درگاه خداوند متعال. گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره جنایت‌های تروریست‌ها در ایران و حمایت غرب از این جنایتکاران. آقای دکتر، ما الان دو رویه داریم اگر بخوایم نگاه بکنیم. یک رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران هست در برابر این تروریست ها و یک رویه دیپلماسی کشورمون هستش. یک فشار غربی رو ما در یک سوی کار داریم و فشار رسانه‌ای سنگینی که دارن و قهرمان سازی که از این عناصر تروریستی میکنن، و رویه قضایی که باید پیگیری بشه و به نوعی مطالبه مردمی هستش. این رویه قضایی به نظر شما چگونه باید باشه؟ و بعد من در سوال بعدی در مورد دیپلماسی کشورمون بپرسم از شما.
ببینید، اگر بحث قضایی و حقوقی نسبت به اعمال تروریستی هستش که در اینجا در ایران داره صورت میگیره و تا امروز صورت گرفته و انشالله امیدواریم نباشه، اما خب برنامه دشمن وقتی در عرصه دیپلماسی به بنبست میخوره، وقتی با دیپلمات‌ها و سیاستمداران انقلابی مواجه میشه، قافیه رو میبازه، رویش رو عوض میکنه، مجبور این که اعمال تروریستی رو انجام بده. و نظام جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ثابت کردن و از این به بعد هم محکم و مقتدر وایستادن، هیچ تعارفی در این خصوص با هیچ کس ندارن، با هیچ گروهی ندارن، با هیچ گروهکی ندارن به هیچ عنوان. یعنی کسی بخواد ایجاد روب وحشت در کشور انجام بده، یقیناً حکمش همین‌ها هستش که برای زمها و شارمهدها و ریگیها و امثال هم بوده. هیچ، یعنی ما وقتی میایم نگاه میکنیم، در تاریخ هم نگاه میکنیم، میرسیم به عملیات مرساد، اون وحشیگری که این منافقین انجام دادن پس از جنگ، ما شاهد این بودیم که برخورد قاطع و قانونی بر اساس قانون نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی قوانین بین الملل صورت میگیره. اینش جای تعارفی نیست،
بدون
جای
توجه به فضاسازی هایی
بدون توجه فضاسازی اونا 43 سال دیگه الحمدلله نظام جمهوری اسلامی ایران با این فضاسازی ها آشناست. و واقعا هم باید بگیم دولت ها یک طرفن، ملت ها طرف دیگه ان. ببینین، ملت ها هم الان میدونن. ما وقتی میایم نگاه میکنیم، میبینیم در پارلمان اروپا یکی از نماینده های ایرلندی به نام میکوالاس وقتی میاد صحبت میکنه، بحث ترور و تروریسم صورت میگیره، ایشون این عبارت ها را در قلب اروپا، در مجمعی که قانونگذاری برای اروپا هست، میگه وقتی آمریکا میلیون ها شهروند عراقی را کشت، تروریسم اون روز نبود؟ وقتی اسرائیل هر روزه داره فلسطینی ها رو میکشه، تروریسم نیست؟ وقتی فرانسه، انگلیس، عربستان و امارات متحده عربی مرتکب نسل کشی در یمن میشن، تا جایی که سازمان ملل عنوان کرد بیش از 400 هزار نفر کشته شده تا امروز و حدود 16 میلیون نفر دچار قحطی شدن به خاطر نسل‌کشی که با حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و همین کشورهای متعدد اروپایی صورت گرفته، این تروریسم نیست؟ ایشون اشاره میکنه کی میخواهید از خواب قفلت بیدار شید.